خدمه کوي.
تشکر. شما مانده نباشین همکار عزیز. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان و با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه مشنوین که وزارت خارجه افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را که گفتن از افغانستان بالای او کشور راکت پرتاب میشه رد کرده. گزارش های دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید رهبر طالبان ملا محمد عمر هم میتواند خود را برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده کاندید کند. مسئولان امنیتی میگویند بیشتر حملات مخالفان مسلح در سال جاری متوجه شهر کابل خواهد بود. در یک حمله مرگبار بر یک استیشن برق در پشاور حداقل 7 نفر کشته شد و کره شمالی اعلان کرد که یک ریاکتور اتمی خود را که در سال 2007 مسدود ساخته بود دوباره به کار میاندازد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید رهبر طالبان ملا محمد عمر هم میتواند خود را برای ریاست جمهوری در انتخابات آینده کاندید کند. حامد کرزی در یک مصاحبه با روزنامه سوددویچه زیتونگ که امروز نشر شده گفته است که ملا عمر میتواند به مردم فرصت دهد که یا برای او یا علیه او رای بدهند. رئیس جمهور افغانستان گفته است که قانون افغانستان برای همه افغان‌ها بوده و طالبان هم باید از آن مستفید شوند. ولی او یک بار دیگر تأکید کرده که طالبان باید قبل از اشتراک در انتخابات اول روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند و از خشونت دست بکشند. رئیس جمهور کرزی این اظهارات را پس از بازدید قطر و بحث با مقامات این کشور درباره گشایش دفتر طالبان در دوحه ابراز می‌دارد. رهبر ائتلاف ملی افغانستان میگوید سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر دست آورده های نداشته است. دکتر عبدالله عبدالله امروز بر رادیو آزادی گفت که تلاش های صلح حکومت ناکام است و زیرا به باوری وی از حمایت مردم برخوردار نیست.
در رابطه به جزئیات مسئله معلومات نداریم که چی بحثای بین دولت افغانستان و دولت قطر صورت گرفته، اما اینقدر میدانیم که همونطوری که طالبان از قبل اعلان کرده بودن، اونا مخالفت کردن با مذاکره با آقای کرزی و مذاکره با طالبها صورت نگرفت.
روز شنبه هفته جاری رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت دولتی برای گفتگو در خصوص تلاش‌های صلح افغانستان به قطر سفر کرد. مسئولان امنیتی میگویند بیشتر حملات مخالفان مسلح در سال جاری متوجه شهر کابل خواهد بود. تورن جنرال قدمشا شهیم، قماندان فرقه 111 زون مرکز، امروز در کابل به خبرنگاران گفت غیر نظامیان از اهداف این حملات به شمار می روند.
اهداف بزرگ کابل انتخاب کرده و متاسفانه که امسال یک از اهداف دشمن بازم فشار دادن در محلات مزدحم است، مزدحمی که در اونجا مردم عام زندگی میکنند.
اما آقای شهیم در عین زمان تأکید میکند که برای جلوگیری از این حملات تدابیر لازم گرفته خواهد شد. وزارت داخله افغانستان میگوید که برای جلوگیری از جعل و تقلب در تذکره‌های الکترونیکی تدابیر خاصی روی دست گرفته شده است. میرزا محمد یارمند معین این وزارت امروز گفت که در این زمینه از یک روند عملی کار گرفته خواهد شد. با گفته آقای یارمند پیش از توزیع این تذکره‌ها هویت هر شخص به همکاری مردم محل به طور دقیق شناسایی می‌گردد. رئیس جمهور کرزی تحفه‌های قیمتی را که در سفر اخیرش به قطر از سوی امیر آن کشور دریافت نموده بود به ده افغانستان بانک سپرد. شاه محمد عمل مسئول منابع بشری ده افغانستان بانک این تحایف را که شامل سه قاب ساعت دستی است امروز در کابل به معرض دید خبرنگاران قرار داد. پلیس میگوید ده‌ها شبه نظامی مسلح امروز بر یک استیشن برق در نواحی پشاور حمله کردند. مهاجمان از توپ‌های هاون و راکت اندازها کار گرفته. در این حمله حداقل 7 نفر کشته شد. حداقل 7 نفر دیگر پس از این که از استیشن برق از استشان برخ منطقه شیخ محمدی در نزدیکی شهر پشاور اختطاف شدند لادرک می باشند و دنبال این حمله جریان برق از برخ مناطق پشاور برای چندین ساعت قطع شد. شوکت افضل سخنگوی شرکت توزیع برق پشاور گفت که این استشان برق بسیار تخریب شده است. فعال ساختن دوباره این استشان برق به وقت ضرورت دارد چون بسیار تخریب شده است. یک افسر ارشد پلیس به نام محمد اسحاق گفت که یک پلیس و یک محافظ در این حمله کشته شدند. او گفت 5 نفر دیگری که از سوی مهاجمان هنگام حمله اختطاف شده بودند سپس کشته شدند. کره شمالی اعلان کرد که یک ریاکتور اتمی خود را که در سال 2007 مسدود ساخته بود دوباره به کار می‌اندازد. آژانس خبررسانی دولتی کره شمالی گزارش داد که همه تأسیسات ریاکتور یونگ بیون را که شامل یک کارخانه غنی‌سازی یورانیم می‌باشد دوباره عیار و به کار می‌اندازد. چو تای یونگ سخنگوی وزارت خارجه کره جنوبی در واکنش به این خبر چنین گفت: اگر این گزارش درست باشد واقعا مایه تأسف است. کره شمالی باید با وعده ها و توافقات خود پابند بماند و آنها باید با دور کردن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره متحد بمانند. حکومت ما وضعیت را از نزدیک مراقبت خواهد کرد. این ریاکتور پلوتونیم را که در دو آزمایش اول اسلحه اتمی کره شمالی در سالهای 2006 و 2009 استفاده شد غنی ساخته است. مناف عبدالرحیم عراوی قماندان سابق شبکه القاعده در بغداد و 3 مرد دیگر به جرم دهشت افغانی اعدام شدند. وزارت عدلیه عراق گفت این 4 نفر امروز اعدام شدند. عراوی زمان والی بغداد پنداشته می شد. یک خبر دیگر از عراق می گوید که افراد مسلح بر یک اردوگاه در نزدیکی یک ساحه گاز در غرب این کشور حمله کردند. این ساحه گاز از سوی یک شرکت کره جنوبی اداره می شود. مقامات محلی شهرک قیم در نزدیکی سرحدات عراق و سوریه امروز گفتند که مهاجمان مسلح حداقل 2 نفر را کشتند و حداقل 1 نفر دیگر را مجروح ساختند. و یک گروه پیشتاز فعالان در سوریه میگوید ماه گذشته مارچ مرگبارترین ماهای نزاع جاری از 2 سال به این سو در سوریه بود. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در برتانیا است و یک شبکه از فعالان در داخل سوریه دارد میگوید کشته شدن بیش از 6000 نفر در ماه گذشته در سوریه ثبت و راجستر شده است. پایان اخبار.
ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. حکومت افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را که گویا از افغانستان بالای پاکستان راکت پرتاب می شود رد کرده است. مسئولین امنیتی کابل از افزایش حملات مخالفین مسلح در جریان سال جاری در کابل هشدار می دهند. رهبر ائتلاف ملی افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی را به قطر بی دستاورد می خواند.
شاید حرفای زیادی هم نبوده باشه پشت پرده که حالی ما توقع شنیدنش داشته باشیم، اما در هر حالت جمهور مسئولیت داره که هران چرا که گذشته واقعیتا را به مردم افغانستان انعکاس بده.
از جنجال‌های امنیتی پاکستان هم خواهید شنید، با ما باشین. وزارت خارجه افغانستان ادعای مقامات پاکستانی را که گفتن از افغانستان بالای خاک پاکستان راکت پرتاب میشه یک بار دیگر رد کرده. جنرال اشفاق کیانی لیدر سیاسی پاکستان اخیرا در ملاقات با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواهان همکاری بر متوقف شدن این راکت ها از خاک افغانستان بر خاک پاکستان شد. این اظهارات در حال مطرح میشه که از چندین ماه به این طرف مقامات افغان گفتند که از خاک پاکستان به طرف خاک افغانستان، البته بر مناطق شرقی افغانستان، راکت پرتاب میشه. در این حال برخی از کارشناسای افغان میگن که پاکستان با این گونه اظهارات خود تلاش میکنه مشکلات را سر صدرای تلاش‌های صلح افغانستان ایجاد کنه. جزئیات موضوع را از همکار مصطفی بشارت مشنوید.
وزارت خارجه افغانستان با رد اتهامات مقام‌های پاکستانی مبنی بر پرتاب راکت از خاک افغانستان به این کشور میگویند که اسلام آباد باید به تمام پالیسی‌هایش در قبال افغانستان بازنگری نماید. سیامک هیروی معاون سخنگوی این وزارت به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کابل از سالها به این طرف تلاش نموده تا روابط دوستانه را با اسلام آباد داشته باشد، اما با گفته آقای هیروی پاکستان برعکس هم او را از ترورستان حمایت کرده و خاک افغانستان را مورد حملات راکتی قرار داده است.
این جمله از خاک افغانستان به خاک پاکستان صورت نمیگیره. حکومت افغانستان ثابت کرده که یک کشور همسایه دوست و خواهان روابط حسنه با جمهوری اسلامی پاکستان است، اما در عوض این خود حکومت پاکستان است متاسفانه که از سالیان متمادی دیطرف تراکنی ها و حمایت از تروریسم و القات مشخصه که به هیچ کس هم پنهان نیست که یا در پاکستان پایگاه دارند، پناهگاه دارند، آموزشگاه دارند، حمایت مالی و حمایت حکومتی تا در اختیار دارند.
آقای هیروی همچنان گفت که این کار به نفع پاکستان نیست و باید این کشور برای بهبود رابطش با کابل تلاش نماید. از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته است که مار ساختمان‌ها از سوی پاکستان در مناطق ولسوالی گوشتی ولایت ننگرهار در سرحد میان دو کشور نگران کننده است. در اعلامیه همچنان آمده است که جاوید لودین معین سیاسی این وزارت در صحبت با سفیر پاکستان در کابل روی این مسئله صحبت کرده و از مقام‌های آن کشور خواسته تا ارچی عاجل از این کار دست بکشند. در این حال وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که مسئله اعمار ساختمان‌ها در مناطق سرحدی از قبل با مقام‌های کابل در میان شده بود.
از بیانات وزارت خارجه پاکستان، خارجه افغانستان در مورد بیانات مقامات پاکستانی مبنی بر پرتاب راکت ها از خاک افغانستان به پاکستان شنیدین. از روابط افغانستان پاکستان میریم بر روابط افغانستان روسیه. اشغال 10 ساله افغانستان توسط نیروهای اتحاد شوروی سابق به قیمت کشته شدن 15,000 و زخمی شدن بیش از 50,000 نظامی او کشور تمام شد. حال مقامات نظامی روسیه امکانات مختلف بازگشت دوباره نظامی را به افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 مورد بررسی قرار دادند. جزئیات موضوع را از آرش اومایون میشنوید.
قبل از آن که در سال 1989 نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان خارج شوند، این اشغال نظامی برای اتحاد شوروی به قیمت کشته شدن 15,000 و مجروح شدن بیش از 50,000 نظامی آن کشور تمام شده بود. میخائیل گورباچوف تلاش‌های اتحاد شوروی سابق را در افغانستان زخم خونین نامیده بود. نشریه فارن پالیسی می‌نویسد اینک بعد از گذشت دو دهه از جنگ افغانستان که موقف جنگ ویتنام را برای اتحاد شوروی سابق داشت، روسیه علاقمند بازگشت دوباره به آن کشور است. مقامات وزارت دفاع روسیه بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، امکانات استقرار پایگاه‌های نظامی روسیه را در آن کشور بررسی می‌کنند. سرگی کوشلیوف یک مقام اداره همکاری وزارت دفاع روسیه به نشریه راشیا تودی گفته است ما برای حفظ و مراقبت تجهیزات ساخت روسیه نیروهای امنیتی افغانستان امکانات مختلف تشکیل پایگاه‌های تعمیراتی را بررسی می‌کنیم. به نوشته نشریه کریشن ساینس مانیتور ایالات متحده آمریکا حدود 70 فروند هلیکوپتر نو می‌ابده روسی را به ارزش یک فروند 17 میلیون دلار برای اردوی افغانستان خریداری کرده است و می‌خواهد بر اساس یک قرارداد بحث برانگیز 30 فروند دیگر را نیز خریداری کند. به نوشته نشریه فارن پالیسی بر علاوه حفظ و مراقبت از اسلحه خفیف، وسایل زرهدار و هلیکوپترهای ساخت روسیه در افغانستان، روسیه توسعه خطوط مواصلاتی به افغانستان از طریق کشورهای آسیای میانه را که از آن به نام شبکه توزیع شمالی نیز یاد می شود مطالعه می کند. در یک مقاله‌ای که اخیراً در روزنامه پراودا که توسط حکومت روسیه تمویل می شود نشر شده گفته شده است. این واضح است که بعد از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، علاقمندی روسیه به افغانستان نیز بیشتر خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:44 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگلستام تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه مسائل خبری. مسئولین امنیتی کابل از افزایش حملات مخالفین موصله در جریان سال جاری در کابل هشدار دادند. این مسئولین امروز یک نشست مشترک امنیتی که به هدف ایجاد هماهنگی بین نهادهای مسئول در کابل برگزار شده بود گفتند که مخالفین موصله تلاش دارن تا این حملات در مناطق مختلف کابل انجام بدن، اما اونا از راه اندازی که عملیات ها و تدابیر مشخص امنیتی برای جلوگیری از این حملات خبر دادن. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر.
با گفته این مسئولان امنیتی ولایت کابل، مخالفین مسلح تلاش دارند تا در سال جاری 85% حملاتشان را بالای شهر کابل متمرکز بسازند. در نشستی که بعد از ایجاد هماهنگی میان نهادهای امنیتی بر روز سه‌شنبه در کابل برگزار شده بود، روی جلوگیری از این تهدیدهای امنیتی بحث صورت گرفت. توران جنرال قدمشاه شاهین، قماندان فرقه 111 زون مرکز، با خبرنگاران گفت مخالفین پلان دارند که بر علاوه مراکز نظامی، ساحات ملکی را نیز هدف قرار دهند.
تا 85% تهدیدات را که ما مطالعه میکنیم متوجه کابل است. کابل که ازش خاص برخوردار است، مینن اهداف بزرگ کابل انتخاب کرده و متاسفانه که امسال یک از اهداف دشمن بازم فجار دادن در محلات مزدحم است، مزدحمی که اونجا مردم عام زندگی میکنند.
از سوی دیگر مسئولان ریاست امنیت ولایت کابل میگویند که طالبان مسئله یک سلسله تغییرات را در تشکیلاتشان به میان آورده اند. جنرال مرزا محمد رحیمی، یکی از مسئولان این اداره، گفت گروه طالبان با راه اندازی جلسه در 15 مای هوت سال 1391 به اساس هدایت ملا محمد عمر تغییرات را در تشکیلاتشان به میان آورده اند. وی گفت این جلسه از سوی مولوی عبدالقادر مسئول کمیسیون مالی پشاور برگزار شده بود. با گفته او نیز مخالفین مسئله در سال جاری پلان دارند تا بر علاوه مراکز نظامی، سفارتخانه ها، پوزه های پلیس، مرکز قماندانی امنیه و ساحات ملکی را هدف قرار دهند. در این حال قماندان امنیه کابل می گوید که مخالفین مسلح بیشتر تهدیدهای امنیتی را از ولایت همجوار متوجه کابل می سازند. جنرال محمد ایوب سالنگی اطمینان داد که برای دفع‌ترد این حملات در سال جاری تدابیر شدید امنیتی را با راه اندازی عملیات ها روی دست دارند.
پلان مشترک عملیاتی و قاب، عملیات‌های بهاری و تابستانی جهت حفظ و تقویت امنیت، گسترش حاکمیت قانون، تحکیم قدرت دولتی و حکومت داری خوب به منظور رفع تهدیدات تحت نام شاهین، باران و هندوکش عملی می‌گردد.
نگرانی‌ها در خصوص افزایش حملات بالای شهر کابل در حال مطرح می‌شوند که سال گذشته نیز این شهر شاهد چندین حمله مخالفان مسلح بوده است. حملات انتحاری در چهارراهی صدارت، جاده وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی بخشی از فعالیت‌های تخریبی مخالفین مسلح در سال گذشته خوانده شده است. با اساس گزارش‌ها در این حوادث بر علاوه افراد نظامی، شمار زیادی از مردمان ملکی نیز کشته و زخمی شدند.
در حالی که مسئولین امنیتی کابل از افزایش حملات مخالفین مسلح در جریان سال جاری در کابل هشدار دادند، شماری از آگاه‌های امور نظامی افغان بی باور هستند که مخالفین مسلح در جریان سال جاری بیشتر حملاتشان در ولایت‌های شمال اطراف کابل متمرکز خود ساختند. با باور کارشناسان امور نظامی، هدف مخالفین از این کار ناامن ساختن ولایت‌های نسبتاً امن افغانستان است. همکارم فتی محمد بها در همین مورد با جنرال عتیق الله امرخیل، یکی از کارشناسای امور نظامی افغان، صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا باور داره که مخالفین مسلح حملات خود در کابل تمرکز بتن؟
خب باور کنم راپور اینا گرفته باشن یک کدام ابلاغی را طالبا داده باشه یک موضوع، ولی اگر حدس میزنن و گمان ازیره میکنن یک موضوع دیگر است. مگر من میگم که هیچ گاهی در جنگ های چریکی که در افغانستان جریان داره یا در هر جای دیگه باشه، تمرکز بالا یک نقطه هیچ گاهی نمی باشه که خاص تمرکز در یک نقطه باشه. به خاطر از اینکه اگر به یک نقطه تمرکز پیدا بکنه، در اون سر قوت های امنیتی میتونه زودتر اونا رو مخار بکنه. به این خاطر ما فکر میکنیم که در سال جاری فشار زیادتر به ولایت هایی که در اطراف کابل است با ولایت های شمالی باشه. به خاطر از اینکه اینا میخواین که قوت تیپ بسازه، نمیخواین قوت های امنیتی جمع باشه و در یک نقطه اونا قوت های خود را تجمع بده.
بله، اما فکر نمیکنین چون شهر کابل مرکز افغانستان است، در اینجا بسیار مکان های بسیار مهم دولتی است، به او خاطر امی حدس و گمان ها زده شده باشه؟
ببینین شهر کابل امروز مراکز دولتی یا مراکز سیاسی تنها امروز در کابل نیست، سال هاست که در کابل هستن و اینا همیشه روی این تمرکز هم میکنن. امکان داره که بعضی وقایع در اینجا رخ بده، یقینا در اینجا هیچ شکی نیست، ولی آنقدر که توجه خاص به طرف کابل باشه ما فکر نمی کنم. به این خاطر قوتای امنیتی ما در نظر داشته باشه که اطراف کابل، طرف شمال و قسمت هایی که هنوز آرام است اونا رو میخوان آرام بسازه.
به نظر شما توانایی نیروهای امنیتی فعلا در شهر کابل چگونه است؟ آیا شما باور دارین که اینا در مهار همچو حملات مخالفان مسلح موفق بودن یا خیر؟
ببینین پیروزی یک اردو، پیروزی یک قوت در تعلیمات و حاکمیت بالای سلاحش است و وجود سلاحش می باشه. تا جایی که دیده میشه نظر به 2009 و 2010 یقینن که قوتهای امنیتی امروز منظمتر هستند و تعلیم دیده هستن، جای شکی نیست دهی که باید شبوشی نکنیم. ولی آن چیزی که لازم است که سرشتر ما بتوانیم تامین امنیت بکنیم هنوز ما به اون سطح نرسیدیم، به خاطر از اینکه سلاح و مهمات و وسایل جنگی که ما به دست رسیدیم بسیار ابتدایی هست. وطای هوایی وجود نداره، سلاح آتشی سقیل وجود نداره، کامپیوتر بسیار زیاد است در کتاب ما. به این خاطر است که اینی مشکلات بار نه که باید فعالیت های ماردوی ره آنچنانی که اطلاع نشه و ضرورت است ممکن اجرا نشه.
جنرال عتیق الله عمرخیل یک کارشناس امور نظامی افغان بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان گفته که به هدف جلوگیری از جعل و تقلب در روند توزیع تذکره‌های کامپیوتری برنامه خاص را روی دست داره. میرزا محمد یارمند معین وزارت امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه گفت که در مورد هر افغان تحقیق میکنن و بعدن بر اونا تذکره میدن. اما شماره از اعضای مشران و جرگه از کارکردهای وزارت داخله در خصوص انتقاد کرده و میگن که کار توزیع تذکره، البته تذکره های کمپیوتری، با کندی به پیش می رو. این بسیار مشکل است که گذشته هر افغان مطالعه کنن و بر اونا تذکره بدن. جزئیات موضوع از فرشتن دامش نوین.
مقام های وزارت امور داخلی افغانستان می گویند که در روند توزیع تذکره های کمپیوتری از مسفیدان و وکلای منطقه در خصوص شناسایی هر فرد کمک می خواهند. آنان می گویند که این کار را به هدف جلوگیری از تقلب و سوء استفاده از تذکره های کمپیوتری در هنگام توزیع انجام می دهند. میرزا محمد یارمند معین وزارت داخله به روز سه شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه گفت که تلاش میکنند تا هیچ اتباعی خارجی تذکره جدید افغانستان را به دست آوردن نتواند.
اگر احیانا او امضاهایی را که در تذکره میبیند مشکوک در نظر شما نبود میشه، وکیل گذر اطلاع میده، یک اداره دیگه اطلاع میده که این آدم بشکل تذکره تصویری گرفته بود، او یا ما در این رابطه یک اداره را ایجاد کردیم، سر از او تعمق میکنه، او را به لابراتوار چک میکنه، اشیاء ماورای بنفس به چند ثانیه تثبیت میکنه تذکره تصویری. تثبیت هویت یک پروسه علمی داره که در او هیچ مشکل نخواهد بود که انشاءالله ما او را کنترل میکنه.
آقای یارمند گفت که به تمام افرادی که تذکره توزیع می شود، هویت آنان از سوی وزارت داخله و مردم محل شناسایی می گردد. با آنکه معین وزارت داخله در مورد زمان دقیق توزیع این تذکره ها معلومات ارائه نکرد، اما گفت تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای 14 میلیون افغان تذکره جدید توزیع خواهد شد. در همین حال شماره از اعضای مشران و جرگه می گویند که باید روند توزیع تذکره های کمپیوتری به زودی اما به دقت کامل آغاز گردد. با باور این سناتوران اگر در کار توزیع تذکره های جدید بی توجهی صورت گیرد، شمار زیاد از باشندگان کشورهای همسایه از موقع استفاده کرده تابعیت افغانستان را به دست خواهند آورد. نثار حارث و بلقیس روشن دو تن از این سناتوران.
چرا توزیع تذکره برقی و درازا میکشه؟ مشکلات در چی هست؟ آیا مشکلات سیاسی هست و یا کم چیز دیگر؟ و مسئله دومی است که در بسیاری مناطق تذکره های جعلی وجود دارد، چنانچه سال گذشته در اولسی جرگه یه مشکل وجود داشت که شما دست کساس ایران آمدن و تذکره افغانستان را گرفتن.
شما چی تضمین دارین که تذکره های الکترونیکی تا وقتی که شروع میشه قبل از شروع شما، یعنی تقلب را در ایران و پاکستان دست برد زده نمیشه، اونا برای خود نمیسازه یا برای اون کسایی که برشان کار میکنه و خدمت میکنه توضیح نمیکنه؟
رئیس جمهور کرزی به نهادهای مسئول دستور داده بود که در سوم ماه حمل کار توزیع تذکره های کامپیوتری را آغاز نمایند. با آنکه از میاد تعیین شده چندین روز می‌گذرد، اما مقام‌های وزارت داخله تأخیر در آغاز این برنامه را موجودیت مشکلات تکنیکی عنوان کرده‌اند.
شنیدین که موضوع تذکره های الکترونیکی امروز در مشرون و جرگه افغانستان مورد بحث قرار گرفت. از مشرون و جرگه میریم به ولسی جرگه. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصلی ای جرگه را در خصوص استیضای همزمان 11 وزیر کابینه مورد انتقاد قرار دادن. ای وکلا میگن که وزرایی که در مصرف بیش از 50% بودجه انکشافی سال 1390 شان ناتوان بودن باید به گونه جداگانه استیضا شوند. ولسی جرگه به تازگی فیصله کرد که 11 وزیر کابینه را در 3 مرحله به جلسه استیضای فرا میخوانند و بعداً نماینده های مردم در مورد سرنوشت ای افراد تصمیم میگیرند. در این حال شماره از کارشناس های افغان میگن که تأخیر در استیضای 11 وزیر کابینه به نفع مردم و حکومت نیست. فرزاد رسا جزئیات بیشتر دارد.
به باور برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان، استیضای 11 وزیر کابینه در چندین مرحله زیای وقت می باشد. این نمایندگان مردم می گویند هر وزیری که نتوانسته در سال 1390 هجری شمسی بودجه انکشافیش را بیشتر از 50% به مصرف برساند باید به گونه جداگانه استیضا شود. گلپاچا مجیدی یکی از این وکیلا به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تصمیم ولسی جرگه به خاطر استیضای وزرا در 3 مرحله و تصمیم نهایی وکلا در یک روز سبب ایجاد فساد خواهد شد.
اگر یک وزیر می آمد خیلی خوب می بود، زیرا مشکلات هر وزارت تنها مصرف بودجه نیست، مشکلات دیگر هم در وزارت ها موجود است. شاید اصالات بعض برای ولسی جرگه قابل قناعت باشد، چون این نمی شود که تر و خشک یک جا بسوزد. وزیری که استیضا شد فورا در مورد جواب های وی بحث می شود و در مورد آن وزیر تصمیم گرفته می شود. با تعویق انداختن استیضا وزیران زمینه را برای فساد مساعد می سازد.
به تازگی ولسی جرگه فیصله کرده است که 11 وزیر کابینه که در سال 1390 بودجه انکشافیشان را کمتر از 50% مصرف کرده اند در 3 مرحله استیضا می شوند. هیئت اداری این جرگه گفته است که پس از تکمیل مراحل استیضا نماینده های مردم در مورد سرنوشت این وزارات تصمیم می گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه:
در مجلس عمومی فیصله داریم 11 وزیر، 11 نو نمیشه، 7 نمیشه، 8 نمیشه، بالاخره 11. آمدیم در مورد عملیش چی بود نمیتونیم 11 را ما و شما استیضا بکنیم. کمیته رئیس فیصله کرد که با توجه به استیضا 11 وزیر چی را 3 کاتگوری تقسیم کرد.
مرحله اول استیضای وزرا به روز دوشنبه انجام شد و در این دور سید مخدون رهین و عیدالله شهرانی، انورالحق اهدی و عبدالهادی ارغندیوال وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد حضور یافتند. قرار است در مرحله بعدی وزیر انرژی و آب، معارف، مبارزه با مواد مخدر در جلسه چهارشنبه ولسی جرگه استیضا شوند. به همین ترتیب وزیر دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی به روز شنبه هفته آینده در جلسه استیضای ولسی جرگه حضور خواهند یافت. در این حال برخی از کارشناسان افغان میگن که این تصمیم ولسی جرگه ممکن سبب معامله‌گری ها میان اعضای ولسی جرگه و وزرایی که استیضا میشوند گردد. در عین حال مردم عام در شهر کابل نیز از این فیصله ولسی جرگه انتقاد میکنند. آنان میگن که این کار زمینه فساد اداری را بیشتر از گذشته مساعد میسازد.
باید از می پارلمان در این باره ای تصمیم بگیره که یاره کلش یک جای شبه بخاطر که اینال اگه تنها بیاید بسیار وقت ضایع میشه دیگه، وقت زیاد امکان داره در 3 ماه 4 ماه وقت در بر بگیره.
اینا ها میخواستن همه 11 وزیر استیضا کنن دیگه، میگفتن که بایتا با کتبوری همه 3 نفر و 4 نفر یا به این قسم از قسم کرده همه یک دفعی به حساب همه 11 نفر همه یک بین همه دی وقت زیاد نگیرن و دیگه نکنن و مشکلات زیاد است. در غیر از او که به حساب زمینه فساد چیزا مساعد نمیشه، هم دیگه رشوت خوری و چیزا کم میشه.
ولسی جرگه افغانستان در سالهای گذشته نیز برخی از وزرای کابینه را استیضا کردند و در جلسه استیضاییه کارکردهای آنان را به شدت انتقاد کرده اند، اما با آن هم بسیاری از وزرا دوباره رای اعتماد گرفته اند. در همان زمان برخی از نماینده های مردم یکدیگر را به معامله گری و اخذ پول از سوی وزرا متهم کرده اند، اما این ادعاها از سوی هیئت اداری ولسی جرگه رد شده است. اما در برخی موارد دیگر وزرایی که از سوی ولسی جرگه سلب اعتماد شده اند به حمایت رئیس جمهور کرزی در پست های شان باقی مانده اند و افراد جدید به هدف گرفتن جای اعتماد به ولسی جرگ معرفی نشده اند. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
شنونده عزیز، تازه ترین موضوعات خبری که امروزی است که رهبر ائتلاف ملی افغانستان سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به قطر بی دستاورد خوانده. دکتر عبدالله عبدالله گفته که حکومت افغانستان در بخش پیشبرد تلاش های سال در کشور ناکام بوده. یک موضوع دیگه خبری ای که پلیس پاکستان گفته ده ها شب نظامی بر یک استیشن برق در شمال غربی کشور حمله کردند. حداقل 7 نفر در حمله کشته شده و حداقل 4 تن دیگه که مهاجمین از استیشن برق اونا را برده بودن لادرک هستند. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگلستان، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.